أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة الولى والزادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وأيوة علمه وحجته وصراطه ونوره رحمة الله وبركاته. در مقام انس با ذوات مقدسه اهل البیت علیهم السلام بهترین کار اینه که معرفت خودمون رو به اون ذوات مقدس نشان بدیم. اونها هم بر اساس ظرفیت ما که می‌بینن چقدر ما اونها رو می‌شناسیم با حقیقت نورشون بر جان ما تجلی می‌کنن. اون چه که در فرهنگ شیعه واقعا نباید بگذاریم از دست بره اینه که مقام نوری اهل البیت علیهم السلام است که ما به زیارتش اون مقام میریم و اون مقام نوری فضائلی و کمالاتی دارن که اگر ما قلبمون رو یعنی جنبه نورانیت خودمون رو در معرض تجلی نور اصلی اصیل اون ذوات مقدس قرار بدیم تحت تأثیر قرار میگیرد جان ما و مبادی میل ما متأثر میشه از مقام نور عصمت اونها. این زیارت ها در واقع مبناش اینه که انسان نور ارادت و تشیع خودش رو برداره و بره تا نظر کنه به مقام نوری اونها و با کلمات زیارات در واقع دارد این نظر خودش رو جهتش رو مشخص میکنه. رسیدیم به این فراز که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام در سلامی که میدیم اظهار میداریم که سلام بر شما که حزب خدایید و حزبهی. حزب خدا یا همون حزب الله خصوصیاتی داره. مطلقش مقام اهل البیت علیهم السلام است. در کتاب های لغت حزب رو معنی کردن گروه و طائفه‌ای که عزم و خواست خاصی داشته باشند و بر اون خواست و نیتشون محکم بایستند. خب مقام اهل البیت همینه. اینا حزب پروردگار، حزب خداوند هستند. یعنی خواستشون خاص خداست و بر این خاص خودشون پایدار و پایمردند. خود قرآن کمک میکنه که حزب الهی به معنی واقعی چیه؟ چند تا آیه آخر سوره مجادله دقیقا همین خصوصیات حزب الله را میگه. امورم که اومدین در محضر اهل البیت میگه آقا شمایید اون حزب الهی که حقیقتا حزب الهی در آخر سوره مجادله هست. حزب الهی یؤمنون بالله و الیوم الاخره، اینا واقعا در استحکام ایمان الهی و ایمان به آخرت هستن. جالبه که این روایت رو خلیفه دوم نقل میکنه، شیعه و سنی هم آوردن که میگه خودم از پیامبر شنیدم که گفت اگر تمام زمین و آسمان رو در یک کفه ترازو بگذاریم و ایمان علی علیه السلام رو در کفه دیگر، اون کفه که ایمان علی هست میچربد در اون کفه. نبی الله میخواستن با یه مثال بگن که ببینید آقا این خانواده اینجوری هم دیگه امیرالمومنین و بقیه ائمه که نداره، که یه مقام ایمانی محضه. من دارم صفات حزب الله رو از قرآن میخونم، سریعا هم میخوام بخونم که بیشتر قصدم اینه که وقتی که یه لحظه شما در محضر امام معصوم سلام میدین و در سلامتون میگون شما حزب خدایی، چه تصوری داشته باشیم از این واژه در محضر اون ذوات مقدس. صفات دیگر حزب الهی اینه که اینا فرمود هرگز با دشمنان خدا دوستی نمی کنن ولا کان آباءهم و ابناءهم و اخوانکم و عشیرتهم. یعنی نور ایمان را به هیچ نسبتی نمی فروشن. نسبت هات نادیگه حزب الله که اهل البیت هم نمونش هم شما می بینین دیگه، اصلا مقامشون مقام غرق در نور الهی و تماما جد. اصلا در واقع چیه که خودی و غیر خودی مرزش مشخص میکنه در اسلام؟ اهل البیت. حتما ما خودی و غیر خودی داریم، کفارن که نم با پلورالیسم معرفتی و پلورالیسم سیاسی میخوان خودی و غیر خودی نباشه، این کفره؟ نه، یا عکسش میگه، میگه حزب الله هرگز قاطی نمیشن با دشمنان الهی، حتی اگه این دشمنان چی باشه از نظر نسبت با امور عادی، آباشون، ابنایشون، اخوانشون و عشیرتشون باشه، نه مرز دستا خودی و غیر خودی هست اهل البیت. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، میگه اینایی که حزب الهی هستن ایمان رو خدا در قلبشون تثبیت میکنه، همون که لحم و کلحمی دعانت به اونه روایت هستن، اونه هم روایت که پیامبر، باز روایت شیعه با سنی نقل کردن که پیامبر فرمودن که یا علی تو اصلا جانت خونت خون با خون من که این ایمان است یکی شده است. اینا مهم نیست که وقتی شما میگونی شما ای ائمه شما حزب الهی هستی، یعنی جانتون ایمان درش تثبیت شده است. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، و به نور و مدد الهی جان شما تأیید شده است. اینا خیلی حرفه، یعنی شما رو خداوند در زیر سایه خودش تأیید کرده است که ما امام داشته باشیم، معصوم داشته باشیم. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. حزب الله، حزب الهی، مقامشون مقام بهشت است و اینها خوشحالن که یه همچی خدایی دارن، خدا هم از اینا راضیه که همچی بندایی داره. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. فرمان اینا حزب الله. منظور وقتی شما دارید سلام میدین با صفت این که اونها حزب الهی هن، در ذهن و ذکر عزیزان این میاد که شما یه همچی مقام رو دارید. در روایت داریم که پیامبر خدا میفرمان یا علی انتم حزب الله و اعداؤکم حزب الشیطان. شما خانواده حزب الله، دشمنان شما حزب شیطان. این دو تا که بیشتر نداریم که خودی نباید خودمون آواز بدیم. همین حزب بازی هم که دنیا هست و خیلی هم باید حواستم را جمع کنیم، اینه که یه حزب بیشتر نیست. حزب الهی با فرماندهی معصوم علیه السلام. حالا هر گروهی، ما توی این مسجد، اونا تو اون مسجد، اونا تو اون هر جا میخواه باشه، اگه تمام جهتها رجوع به معصوم بود که دیگه باز همه یه حزبی، همه دوگانگی نداره، هیچ چی دیگه وسط نباید باشه. وقتی ما میگم که حزب الهی معصومن، پس هر جریانی که رجوع به معصوم داره اینها ذیل نور حزب الهی هست، وگر نه بی خوده است. ما خیلی مواظب باشیم، خود نمیدین وقتش هم اینجا نیست. گاهی بلایی که سر آدم میاد اینه که به جای اینکه غرق نور معصوم بشه، برای گروه و خط و باند و شخص خودش هم جواز میکنه، به هم اندازه در ظلمات میره. روایت خیلی قشنگ دیگه هست که سلمان نقل میکنه در محضر امیرالمومنین، میگه یا اول حسن ما طلعت علی رسول الله صلی الله علیه و آله الا و ضرب بین کتفی و قال یا سلمان هازا و حزبه هم المفلحون. یعنی حالا قضیه گذشته، سالها گذشته، خدمت امیرالمومنین نشسته است، میگه ای اول هست تا حالا نشد که شما از دور بیای و پیامبر دستشون نزنند رو کتف من، آن نگن که ای سلمان این و حزبش از رستگارانه. خیلی حرف بزن ما طلعت الا، یعنی قضیه اینجور بوده که پیامبر دائم داشتن فرهنگ سازی می کردن که این جریان نورانی که به نام حزب الهیست در مقام ائمه معصومین، این فرهنگ جامعه بشه. حالا شما به لطف الهی بلند می شید میرین نجف، کربلا، سامرا، مشهد و با می سید به همینه می گیم این آقا شما اینو حزب الهی که دست دارن و ذیل نور اونها می مونید. در فراز بعدی میگون و عیبت علمهی، سلام بر شما که محل و ظرف و جایگاه و گنجینه علم خدایی. در قسمت خیلی عجیب روایات شیعه داریم هم، یعنی روایات مشابه داریم که به ما شیعه ها پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام این نکته رو میخوان جا بندازن که بابا جان یه علوم هست، یه حقایق هست که این حقایق دم دست همه نیست، گنجینه هایی هست که این حقایق علوم در اون گنجینه ها و اون چیه؟ قلب ائمه. شما مگه همینه نمیگون اون سلام بر شما که گنجینه های علم خدایی. این حرف خیلی حرف استخدا خسله باید بشه. ببینین اگه شما یه چیزی بدونین راحت میکنید، طوری هم نیست. اما اگه خیلی اسرار داشتید، اسرار هم اسمشو نمیذارید، خیلی چیزا میدونستید که هر کدومو که بگید هزاران چیز نگفتید، حالا چکار میکنید؟ در درسته عرفانی یه وقت خیلی خوبی هست، میگن سالک به جایی میرسه که بهش میگن مقام خرس. خرس یعنی گنجی. اخرت تو دعا میخونیم دیگه، دعای اما ابو حمزه هم هست. یعنی چی؟ یعنی سالک، حالا ائمه جا خودشون میگه خدایا هر چی بگه اون وجوهی دیگه را که باید بگه رو با این نمیتونه بگه. خب از اون برم مطلب وسیع تر از اون است که بشه با این نکته گفت، حالا چکار میکنه؟ دیگه هیچی نمیتونه بگه. خب دوباره حوصله کنید ببینید، اگر کسی حقایق الهیه به طور کامل پیشش بود، گنجینه های علم خدا پیشش بود، این دیگه نمیتونه به این راحتی حرف بزنه. به همین جهت میگن صاحب سر میشن. عزیزانی که هی شاید سالها براشون این سوال هست، یعنی چه میگن فلانی صاحب سر شده؟ یعنی اونقدر میدونید از حقایق که هر چی بگید میدونید هیچی نگفته، چون این که گفت ربط دارد با بسیار چیزا دیگه که اونا را تا نگید این گفتنش گفتن حقیقی نیست. اونا را هم که نمیشه بگه، پس را به چکار کنه؟ چی نگه؟ این که اون بنده خدا میگه هر چرا اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش گفتند، یه روایته نبی الله میفرماد، اما نمیشه دیگه بگه. حالا شما حساب کنید، حالا حرف داره با، اما اینکه شما با یه همچی شعوری میرین در محضر این خانواده و سخن میگید، اول عدد اینکه یعنی که این حرف رو به حمدالله میشناسیم که آقا گنجینه هایی پیش شما. یه روایتی من عرض میکنم که باب بحث باز بشه، حضرت صادق علیه السلام در جمع اصحابشون، یعنی اونایی که به اصطلاح دیگه اهلنده اینا هستن، یه مرتبه میفرمان که انی لعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض، من هر چی در آسمان و زمینه میدونم، و اعلم و ما فی الجنه و ما فی النار، هر چه در بهشت و جهنمه میدونم، و ما کان و ما یکون الا تقوم الساعه، و اون چیزی که بوده و اون چیزی که بعدن خواهد اومد تا روز قیامت میدونه. بعد قال راوی، راوی میگه که ثم مکت خنیتا، یه مرتبه یه لحظه سکوت کردد، دیگه هیچی نگفتن، باقیشو نگفتن، فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه، دیدن وای همینه کم انگار اینا که اطرافن تنگیله براشون، نکشیدن، نتونستن بفهمن اصلا انسان کامل جاش کجاست. اینا هم اماما در بین صحابشون هم مظلوم بودن، واقعا مظلوم بودن، ما شاهد داریم، شاهد خود روایات بحثش میزنیم. بعد میگه که چون دیدم که خوب نه اینا نمیفهمن، اینا رو اومدن موضوع یه مقدار نرمش کردن در سطح اونا، گفتن علم تو من کتاب الله عز و جل، من اینا رو از کتاب خدا میگم، ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شر، خود خدا گفته همه چی تو قرآن هست و منم از قرآن میگم. یه خود راوی داره میگه که دیدم که نمیشه تا اینجاها بیان جلو. من میخوام از این اصل فراز زیارت جامعه اون نتیجهی که شما وقتی میرین زیارت به لطف الهی باید نصیبمون بشه اون رو بگیریم، که آقا ما اومده میگویم یا ابن رسول الله شما صاحب سر خدایی، شما محل علوم کلیه حضرت پروردگار. همین گفتن این یعنی ما مثل کیا با مون برخورد نشه، مثل اونا که میخواییم ندهید بهشون. ما پذیرفتیم، ظرفیت شم داریم. اگه شما بگون من علم امروز تا قیامت را در بهشت و جهنم و همه را میدونم، ما قبول میکنیم، ما تصدیق میکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ چه از حرم که میان بیرون به لطف الهی انشاءالله یه چیزایی میفهمی که اصلا فکرش نمیکردی و اصلا موندی اینا چطوری میشه گفت. فقط نگفتنه. قول من میدم که با این نوع ورود در زیارت اون نتیجه رو به شما میدن که میبینین که گاهی چیزایی میفهمین از نور اهل البیت. ما امید داریم به این زیارت دیگه که اینها اصلا تو هیچ کتاب و مدرسه ای پیش نمید که هیچ اصلا نمیشد در لفظ بیاری. شما حتما اینه بدین که لفظ تنگترین چیز این دنیا تنگترین چیز در هستی عالم ماده است. اون وقت در این هستی در عالم ماده یکی از جای تنگ چیه؟ لفظه. لفظ خیلی سختیه. آن هم هیچی نمیتونه بگه. یعنی وقتی میخواد بگه خب چی میگه؟ لفظ میگه دیگه. کلمه میگه. این کلمه ها چه؟ گفت ای خدا جان را تو بین ما آن مقام چندر و بی حرف میروید کلام. اصلا خب میدونه اینکه نمیشه تو لفظ. اصلا لفظ رو لفظ داری یه چی پروندن هست چیزی نمیشه. به خیلی ها قشن ارس گذاشته سرم لفظ میگارو شما میکنه ترم ها یه چی پروند نمیگن لفظ. یعنی اصلا نمیشه حرف زد. باید نگفتنها رو تمرین کرد. اینجا در واقع در محضر امام معصوم که میرید یه همچی احوالاتی رو امیدواری که آقا ما اقرار میکنیم که شما خزینه های علم الهید. بنابراین اومدیم از همین زاویه شما با ما برخورد کنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ببینیم چیزهایی برادون روشن میشه که گفتنی نیست ولی نورش باش میشه زندگی کرد. ما متقاعد میشه مردم اینجوری هست. بنا نیست که به هم دیگه بگن هرچی میدونن. چرا هم که گفتنی نیست؟ ما در حدی با هم دیگه مردم حرف میزنن که میشه حرف زد، نه در حدی که میدونن حرف میزنن. نه اینجور نیست. و همین هم میگن ای اون سه با روایت های داشته باشی تا اون چیزایی که فوق گفتنیست با نور روایت در ملکوت شما تجلی کنی. آیا انسه با قرآن یه چیشینه دیگه؟ بله جالبه. شما بینید مثلا ما در قرآن داریم سوره یاسین کل شیئن احصیناه فی امام مبین. هر چیزی در امام مبین نهفته است. در روایت داریم که منطبق است امام مبین با امیرالمومنین. خب یعنی در اون سر امیرالمومنین همه حقایق تعبیه شده. یه بار دیگه عرض کردم که طرف میگه که جبلن از سوره لاخ من دارم دیوونه میشم از این همه چیز که شما در قلب من گذاشتید و نمیتونم هم بکن. میگم برو یه گودال بکن آتون گودال بگو. این روش امیرالمومنین در شاگردشون هم بوده است. من دلم میخواد اینجا یه خود باز عزیزان زود نتیجه نخوان بگیرن. حتی اول بدون بابا یه همچی فرهنگی هست. این که میگن برید استاد پیدا کنید و بعد حوصله کنید، بعد انستون طولانی باشه، سکوتتون طولانی باشه، برای اینه که گاهی از حرکات و سکوت افراد چیزایی گیردون میاد که با گفتن گیردون نمیاد. همطور که یه جا باید گفت، خب شما مثلا خودتون دیدین مثلا مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی تو بعضی مسائل فتنه اصرار داشتن که بعضی ها موضعش رو روشن کنن، بگن که خجا کجاشون کجا، لاغل تقبیح کنن حرکت این جریان های زشتی که تحت عنوان فتنه سبز مطرح شد. وقت بعد خودشون دیدین وقتی که داشتن صحبت می کردن راجع به همین جریان فتنه، بعد یه جوری صحبت کردن که طرف یه مرتبه گفت مرگ بر منافق، بعد مردم هم گفتن مرگ بر منافق، آقا گفتن البته من قبول ندارم که بشه این افراد را نسبت داد به این صفت. یعنی اینجا خصوص، یعنی اینجا جاش همونجا سکوته تو مثال سیاسی که زدم، تو مثال معرفتی خیلی بیشتر این مسئله هست که خب چرا از اون بر عملو بکوبیم ولی نگذاریم که شخص رو سریعا منطبق بشه با عمل. چرا؟ چون انسان طیف داره، انسان طیف داره، شخصیت انسان طیف داره، به این معنا که امروز ممکنه است که چسبیده باشه به این عمل زشت، ولی فردا ممکنه از این عمل زشت چی بشه؟ فاصله بگیره. عمل رو بکوبیم. حضرت امیرالمومنین فرمان جهل رو بکوبیم نه جاهلا. بذارید جاهل امکان اصلاح رفتاری رو براش میمونه. خب این سوال اجتماعی دادم که این معنی این که گاهی که باید صحبت کنیم، یادمون باشه تو همون جایی که حضرت آقا اصرار دارن صحبت کنیم، خودشون یه الگوی خوبی هم که چطوری صحبت کنیم، چطوری سکوت کنیم، کجا سکوت کنیم، کجا صحبت کنیم. یعنی این رو من میخوام خیلی توصیه بدم که اگر میخواید به جایی برسید انشاءالله، باید یاد گیریم که یه چیزایی هست که گفتنی نیست و انتظار نداشته باشید چیزایی که گفتنی نیست را کسی بگه. انتظار دارید که گفتنی ها را از نگفتن افراد بشنوید. میشه؟ یعنی نگفتنی ها هست، میشه هم فهمید، اما راه خودش داره. شما اینجا مثلا هستیه که چه زبونی دیگه اینا بگم بابا، یه خبرهای هست. امیرالمومنین در خطبه دو دوم نهج البلاغه، خطبه خیلی خوب عجیبی است راجع به اهل البیت، فرمان هم موضع و سر دهی و لجع و امرهی و عیبت و علمهی. فرمان بابا این اهل البیت محل سر پروردگار و سر پیامبر خدا. خب سر را میشه گفت؟ اگه بگون که میشه چی؟ غیر سر. پس اگه نمیشه گفت میشه یافت؟ اگه نمیشد یافت که نمیگفتن به این ارتباط با اینا برقرار کنی، خبرش نمیداده. به اصلاح این جدیدی هم این پارادوکس هم میخواییم چطوری حل کنی؟ پارادوکس ها که اگر که سر تو گفتنی نیست، پس چرا میگن که در این خانواده سر هست؟ پس یعنی میشه پیدا کرد. و اگه سرتون نگفتنی پس چطوری میشه پیداش کرد؟ با گفتن نمیشه پیداش کرد. فرمان و لجع و امرهی، یعنی محل پناه امر خدا، یعنی به اینا برین پناه ببرین تا امر خدا را پیدا کنید. و عیبت و علمهی و محل علم. خلاصه در یه کلمه در این فراز دارن میگن راه ارتباط با اهل البیت رو یاد گیرید که گنجینه علم خدای است. بله خیلی چیزا گفتند که راه باز بشه، اما بازم باید بلد باشیم که یه جور خاص نگاه کنیم. تو بحث حقیقت نوری بنده عرض کردم شما این نور را میشه منکر بشی؟ خب میگون هست، اگه نه ما همه نمیدیدیم. ولی اگه یکی بگید کو میدونی، میتونی که اشاره کنی، میتونی به این ستون اشاره کنی، همه نمیتونی به این نور اشاره کنی. یه چیزایی توی این عالم هست که اگه کسی دنبال اینه که با اشاره ای کس دیگه پیدا کنه پیدا نکنه، اما میتونه که خودش نظر کنه، متذکر بشه، دیابه. ائمه مذکر هست مثل خود قرآن و نبی الله، با تذکراتشون قلب منکشف میشه. بعد میفرماد و حجتی، سلام بر شما که حجت خدایی. حجت آقا خیلی حرف دقیق و عمیق است. با حجت یعنی اون نمونه‌ای که مشخص میکنه که حق چیه. خودتون تو محاوره میگن چی؟ میگن آقا حجت تمام شد، یعنی حق معلوم شد چیه. برای همین هم در فرهنگ ما هست که حجت الهی اونایی هستن که واسطه بین خلق و خالقن، تا خلق راه ارتباط با خالق رو گم نکنه. شما وقتی دارید سلام میدین که سلام بر شما که حجت خدایی، دارید چی میخواید بگید؟ رفتیم که چی بشه؟ رفتیم میگون آقا ما اومدیم پیش کسانی که اینها تکوینن، عنایت بفرمان، و تشریعن حجت خدا هستن. هر دوشا دلیل داریم. هم تشریعن حجت خدا هستن، یعنی اون که خدا دست دور باید به ما بده در اخلاق و فقه و آداب و این چیزا از طریق اینا به ما رسیده. الحمدلله، الحمدلله. به قول علامه طباطبایی میفرمان اهل سنت یک روایت ندارن که پیامبر چطوری وضو گرفت. خیلی حرف است این وضو که میگیرن اینا. اگه بهشون بگون که خیلی خوب پیامبر بالاخره وضو گرفتن یا نه، خب معنی که میگن آره. بگون یه روایت کدوم صحابه دیدن طبق روایت ها خودتون که اینجوری وضو گرفته؟ از این بر شما بیان شیعه، خب ائمه، اگه ما هم ائمه را نداشتیم به قول علامه طباطبایی پیامبر حداقل 5000 صحابه که میدیدن پیامبر را داشتن. چی طور شد؟ خب میدونی که بعد از حاکمیت خلیفه دوم دستور داد هیچ کس حق ندارد روایت از پیامبر نقل کنه. مدتی خب هیچ دیگه نکرد، بعد اینا رفت از ذهنا، مردن، تمام شد. بعد یه مرتبه گفتن حالا چیکار؟ خیلی حرفه، خیلی. من خودم اگه اینشون نمیگفت یه بار دیگه اینشون یه چیزی گفته بودن خیلی برای من عجیب بود. جون فرمودم که در کتاب تورات آیه ای و صفر بهش میگن، صفر یعنی قسمت از کتاب، اسفار جمع بشه، صفری در رابطه با معاد نیست. ما میگیم آخه کتاب خدا، حالا هرچی این یهودی ها بیدیم باشن، یعنی یه کلمه را دیگه معاد تو این کتابشون هیچ چی نیست. ما موندیم خود منم که متخصص هستم بخونم هم نمیفهمم، یعنی این نیست. مثل قرآن که تفسیر میخواد، کتابای اونا هم تفسیر میخوام. یکی از اساتید مهم قم که بورس گرفته بودن رفته بودن از قم که تحقیق کنن راجع به تورات، خیلی هم وقت گذاشته بودن، 10-15 سال ایشون اومدن یه بحثی کردن، ما دیدیم اثر علامه رحمت الله علیه با اینکه این همه فرصتی که یکی 10-15 سال وقت گذاشته است نداشتن چقدر خوب متوجه شدن. خب دلمون خیلی گرم شد. این جمله هم همینطور، من متخصص قضیه نیستم اما ایشون بالاخره رفتن کتاب اهل سنت رو ورق زدن که ادعا رو میکنن. اما ما باید از ما بپرسن آقا به چه دلیل اینجور که وضو میگیریم وضوی قرآنی است؟ میگم اولا خود ائمه که ملاکن در قرآن و اهل بیت طهارت هست با نوعی که قرآن رو برای ما تفسیر کردن خب ما هم حجت داریم. این حجت تشریعی بهش میدن، یعنی که چطوری ما عمل کنیم. ارث الان این بیچاره ارث چیکار کرد؟ خیلی مشکل دارن تو ارث اهل سنت و تو خیلی چیزا دیگه هستن. خب اینا مشکلش چرا حل؟ برای که حجت خدا گذاشته بود برای ما. اینا این حجت رو گم کردن، پشت کردن، نتیجه این شد که الان اینا هیچ حجتی برای اینکه اینجور که برداشت کردن از قرآن و اینجور که عمل میکنن ندارن. چرا؟ هم داستان خیلی زیبایی تو اصول کافی خودتون نگاه کنید، منم اشاره کردم که هشام ابن هشام با اون عالم سنی بحث میکنه و اینا یه تیکه خیلی قشنگ میگن. میگه که از هشام میگه که خیلی خب پس این قرآن هم اگه نیوردن که بین مسلمان اختلاف نباشه. میگه خب بله. یه خب حالا بین من تو اختلاف هست یا نیست؟ من میگم این آیه اینا میگه تو نمیتونی رد کنی، تو هم میگه اینجور میگه من نمیتونم رد کنم، خب از کار کنی؟ پس اختلاف هست. میگه آره. میگه خب تو چی میگوی؟ میگه من میگم که خدا علاوه بر قرآن یه حجتی را گذاشته که این اختلاف را برطرف کنه. میگه خب اگه بپذیرن این حجت چیه؟ اشاره میکنم به حضرت صادق قلبشون، حضرت صادق از این مباحث داره. میگه اینه. و از کجا بفهمم که این راست حجته؟ حضرت جنابشان میگه هر چی میخواد ازشون بپرس. حضرت نه این طرف زور میزنه یه چیزی پیدا کنه واسه میگن نمیخواد تو تلاش کنی. من از اونجایی که حرکت کردی تا رسیده اینجا ریزترین مسائلی که تو را برات پیش اومده سه میگم. پس این نشون میده من پس در این عالم حاضرم دیگه. دو تا کلمه بتونه آدم جواب بده میگن خب حالا حفظ کرده. اما این که بینه وای حضور داره تو اون منزل فلانجا این کار کردی تو اونجا این کار کردی، این نوع حضور دقیق بیشتر طرف قارن کرد و شیعه هم شد. ما در این بینا میگویم که آقا شما حجت که من واقعا خدا میدونه اگه ما با این ورود وارد بشیم نشون میدن خودشون را که در تشریع که از زن نیست، حالا در تکوین اینا واسطه فیضن و در تمام عوالم حاضرن و در تمام عوامل باطنی که از حقیقت نورانی پرت حاضرن، نمید حاضرن به معنی سطح زمین که مثلا اون تواس خبر است، در باطن و ابطن و سر و اخفای عالم حاضرن، خبر میدن، نشون میدن. وقتی آدم وارد میشه میده الله اکبر چجور پنهان قضیه رو و اون پنهان پنهانی که ما شدیدن به عنوان نور هدایت نیاز داریم حاضرن. خب میری بهشون رو آقا شما یه همچی کسایی هستین. حجت ما، حجت خدا برای ما در تشریع و تکوین هستیم. خب دستمون رو میگیرن وقتی ما وجود مولامون حضرت صاحب الامر مطمئن شدیم که آقا دستمون رو میگیرن. خب دستمون رو میگیرن وقتی گفتیم مال باید ثابت بشه بهمون وجود مقدس حضرت هست یا نیست. خب میگن خب برو ثابت بشه. خب اینکه معلومه طبیعه قضیه هم هست. آخه ما باید بگردیم پیدا کنیم بعد ایمانمون را ارائه بدیم تا اونام دست ما را بگیرن. اینه که این اقرارها اقرار بعد از معرفت هست برای اونس بر مبنای این معرفت. تأکید من اگه روشن بشه بحثم را تمام میکنم. که وقتی شما میگون سلام بر شما که حجت خدایی، در واقع دارید میگون آقا ما اومدیم با حجت خدا انس بگیریم که واسطه بین خدا و ما تا نور خدا را به قلب ما برسونن و مبادی میل ما را به خدا نزدیک کنن، موجب رضایت الهی بشه. پروردگارا به حقیقت کسانی که از حزب الهی و ظرف علم الهی و حجت الهی ما را از انوار اونها محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.